دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز دوشنبه هشتم آبان ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 30 اکتبر سال 2017 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، مهداد میردامادی.
با سلام و درود به شما شنونده گرامی. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید خبر ابراز تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل را تایید می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران چنین تمایلی از جانب طرف آمریکایی مطرح شد که مورد موافقت رئیس جمهوری ایران قرار نگرفت. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به مطلعی بود که یک شنبه هفته آبان در یادداشت سیاسی خبرگزاری فارس درج شده بود. مقام‌های رسمی در واشنگتن هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. دونالد ترامپ در بخشی از سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل علاوه بر انتقاد صریح از توافق هسته‌ای با ایران، حکومت جمهوری اسلامی را به دلیل سیاست‌های داخلی و منطقه‌ایش مورد نکوهش قرار داد. مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران میگوید در شهری زندگی میکنیم که قربانیان آلودگی هوا معادل سقوط یک هواپیمای ایرباس 500 نفره در هر هفته است. این عضو شورای شهر تهران با انتقاد از سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد که برابر قانون این سازمان موظف بود ظرف مدت 10 سال شرایط هوا را به کیفیت سالم برساند که موفق نشد. آقای فراهانی در ادامه افسود بر اساس آمار در سال 1384 بیش از 10,000 نفر بر اثر آلودگی هوا کشته شدند که در سال 95 این رقم به بیش از 2 برابر افزایش یافته است. این عضو شورای شهر تهران پایتخت را در زمره 3 شهری دانست که بدترین کیفیت هوا را دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس روز یک شنبه درباره حکم تعلیق یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت شورای نگهبان نمیتواند درباره قوانینی که مسیر تصویب را به طور کامل پیمودند و در نهایت ابلاغ شدند اظهار نظر کند. عضویت سپنتان نیکنام در شورای شهر یزد به دلیل دینش از سوی شورای نگهبان تعلیق شده است. شورای نگهبان میگوید قانون عضویت اقلیت‌های رسمی کشور در شوراها غیر شرعی است. اما آقای لاریجانی گفت که شورای نگهبان تا 20 روز بعد از تصویب یک قانون در مجلس میتواند درباره شرعی یا غیر شرعی بودن آن نظر بدهد. به گفته رئیس مجلس حتی زمانی که شورای نگهبان در مهلت تعیین شده قانونی را غیر شرعی تشخیص بدهد، اختلاف نظر باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. پارلمان اقلیم کردستان عصر یک شنبه در جلسه خود با 70 رأی موافق در مقابل 23 رأی مخالف با عدم تمدید ریاست جمهوری مسعود بارزانی موافقت و رأی به تقسیم اختیارات وی بین پارلمان، نهاد نخست وزیری و دستگاه قضایی داد. در جلسه یک شنبه شب پارلمان اقلیم گروهی تظاهرکننده مسلح به ساختمان حمله کردند و برخی از نمایندگان را در دفاترشان محبوس کردند. به گزارش رویترز تظاهرکنندگان به چماق و سلاح‌های گرم مسلح بودند. شماری از آنها می‌گفتند که برای تنبیه کسانی که به مسعود بارزانی توهین کرده‌اند به ساختمان پارلمان آمدند. مسعود بارزانی در سخنرانی تلویزیونی خود عصر یکشنبه از تصمیم برای برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم دفاع کرد و گفت نتایج این همه‌پرسی هیچگاه محو نخواهد شد. وی اضافه کرد که حمله دولت مرکزی به کرکوک و دیگر مناطق کردنشین اثبات موضع اوست که معتقد است بغداد به فدرالیسم اعتقاد ندارد و می‌خواهد حقوق کردها را نادیده بگیرد. در همین حال تلویزیون دولتی عراق عصر یکشنبه گزارش داد که دومین دور مذاکرات ارتش و پیشمرگی‌های کرد روز یکشنبه ادامه یافت.
مهداد میردامادی اخبار نیمه شب را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این مجله. کنارگیری مسعود بارزانی پس از سالها از ریاست اقلیم کردستان عراق.
12 سالی هم هست که در رأس اقلیم و حکومت بیچون و چرایی داشته. از این جهتش استعفاش آنچنان غیر متوقعه نیست.
دورش تموم شده بود و ایشون تصمیم گرفت که بیش از این دورش مجردن تمدید نشد.
آغاز بکار اولین هیئت منصفه جرائم سیاسی در ایران به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران.
آنگونه که باید قانون شفافی رو الان نداره، اما همین گامی به جلو هست.
75,000 کولبر در کشور به گفته نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس یا بیشتر.
به گفته فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی در کردستان ایران، شماره واقعی کولبرها در علل خصوص استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه خیلی بیشتر از 75,000 است.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در خبرها شنیدید، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق امروز در سخنانی طرفهای خارجی از جمله آمریکا را به دلیل عدم پشتیبانی از اقلیم در همه پرسی استقلال سرزنش کرده است. مسعود بارزانی در سخنانش که نخستین سخنرانی تلویزیونی او پس از پذیرش کنارگیریش از سوی پارلمان اقلیم کردستان عراق بود، تاکید کرد که 3 میلیون رای برای استقلال کردستان تاریخی را رقم زده که قابل زدودن نیست. به گفته وی، وی در این حال تاکید کرده است که در این مسیر هیچ کس مگر کوهستان‌های کردستان در کنار آنها نبودند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز یکشنبه اعلام کرد که قصد دارد 10 آبان چهارشنبه هفته جاری از ریاست اقلیم کردستان عراق کنارگیری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بارزانی از نمایندگان پارلمان اقلیم کردستان خواست تا اقدامات ضروری را که در خلأ قدرت به وجود خواهد آمد در نظر بگیرند. اما چرا مسعود بارزانی تصمیم گرفته است که از مقام ریاست اقلیم کردستان عراق کنارگیری کند؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
خب می‌دونیم که آقای بارزانی دست کم از سال 2015 به لحاظ مشروعیت قانونی آنچنان پشتوانه مجلس و اینها رو نداشته و گفتن تمدید شده این دوره حکومتش بدون این که پارلمان یا انتخابات مردمی این رو رقم زده باشه. این از این جهتش خب اون برگ نسبتاً حادی که در این اواخر بازی کرد، یعنی که خصوص با تلاش و اراده آقای مسعود بارزانی بود که این همه پرسی جدایی کردستان از عراق شکل بگیره، و خب شکستی که در پی این همه پرسی از پی اومد، اینی که دولت مرکزی نیرو فرستاد و به خصوص اون شهرهای حساسی که میتونست به لحاظ اقتصادی برای کردستان مستقل نقش تعیین کننده‌ای بازی بکنه اونها رو دوباره پس گرفت، و خود درون جامعه کرد عراق هم عدم انسجام بیش از پیش نمایان شد. همه اینها رسما دست به دست هم داد که بیش از پیش موقعیت آقای بارزانی تضعیف بشه. در نظرم بگیریم که ایشون از سال انقلاب ایران، یعنی از سال 1357 در رأس حزب دموکرات کردستان عراق هستش و در این حال 12 سالی هم هست که در رأس اقلیم و حکومت بیچون و چرایی داشته.
از سوی دیگر همن سیدی، فعال سیاسی و تحلیلگر امور کردستان در لندن، میگوید دوره ریاست مسعود بارزانی به پایان رسیده بود.
دورش تموم شده بود و ایشون تصمیم گرفت که بیش از این دورش مجرداً تمدید نشه. تصور میشه که یک واکنش داخلی و یک واکنش عراقی رو خواهیم داشت. خب به هر حال جنبش گرم به عنوان اپوزیسیون یا جنبش تغییر خواستار برکناری بارزانی بود. از طرف دیگه مقامات بغداد هم برای مذاکره به صورت مستقیم و غیر مستقیم گفتن که ما میخواییم با فردی غیر از بارزانی مذاکره کنیم به عنوان فرد اول کردستان.
خبرگزاری فرانسه نوشته است مسعود بارزانی در پی همه پرسی استقلال در روز 3 مهر ماه برای کنارگیری تحت فشار بوده است. این همه پرسی منجر به بحران و تنش بین بغداد و اربیل شد و سرانجام با حمله نیروهای دولت مرکزی پیشمرگه‌های کرد تسلط خود بر استان نفتخیز کرکوک را از دست دادند و دولت بغداد به طور مستقیم اداره این منطقه را در اختیار گرفت. حبیب حسینی فرد میگوید
در نظر بگیریم که به هر صورت آقای بارزانی بعد از اون عزمش پیش از پیش جذب شد برای همه پرسی که خب مناطقی رو سال 2014 با اون شرایطی که داعش به وجود آورد در عراق و نیروی مرکزی نیروی ارتش عراق فرار کردن و پیشمرگه ها تونستن در شرایط خلأ قدرت دولت مرکزی برن و بخشی از عراق رو که سرش دعوا داشتن به حکومت مرکزی و قرار بوده که طبق قانون سال 2005 اینها در یک همه پرسی یا یک سری مکانیزمای دیگه روشن بشه، رفتن به لحاظ نظامی اینها رو در تسخیر خودشون دروردن، در خصوص که مناطق نفتخیز هم بودن، لحاظ اقتصادی مهم بودن و به این اعتبار آقای بارزانی بیش از پیش فکر کرد که خب الان دیگه موقعشه که کردستان نسبتاً بزرگتر شده و این منابع اقتصادی بیشتر رو استقلال بکنه. منتها خب دچار سوء محاسبه شد. مشورتایی که بهش داده شده بود آنچنان صحیح و درست نبودن.
از سوی دیگر همن سیدی میگوید که همه پرسی در اقلیم کردستان عراق موفق بود، اما روند مذاکرات پس از آن موفقیت آمیز نبود.
به هر حال ایشون معمار این رفراندوم بودند و رفراندوم پس از برگزاری موفقیت آمیزش اجراش یا روند مذاکراتش موفقیت آمیز نبود و منجر به این شد که نیروهای عراقی بخشی از مناطقی رو که تحت حاکمیت اقلیم بودند مجرداً به کنترل خودشون در بیارن. این در کوتاه مدت طبعا یک شکست برای آقای بارزانی است، اما داره خیلی معتقدند که تحت هر شرایطی بدون رفراندوم یا با رفراندوم نیروهای بغداد تصمیم داشتن که پس از تضعیف یا نابودی داعش مجرداً این مناطق رو به کنترل در بیارن. در این وسط آقای بارزانی میشه گفت پیشخدمی کرد و کاری کرد که این رفراندوم برگزار بشه تا مردم افکار عمومی جهان بدونن که خواسته مردمان این مناطق چیه.
در این حال و در شرایط کنونی با کنار رفتن مسعود بارزانی از ریاست اقلیم کردستان عراق، چه فرد یا افرادی احتمال دارد به جانشینی او برگزیده شوند؟ حبیب حسینی فرد در این باره چنین میگوید.
به نظر میاد که قضیه بسیار مبهم شده، یعنی آقای بارزانی خودش قبلا اعلام کرده که مایل نیست هیچ کدوم از اعضای خانوادهش دیگه در رأس قدرت باشند. خب این گمان زنی وجود داشت که آقای نچیروان بارزانی که الان نخست وزیره و از بستگان آقای بارزانی هستش ایشون بیاد جاش رو بگیره، ولی هم این وضعیتی که خود خانواده بارزانی در این شرایط داشتن در شکستی که اخیراً سازغم خود بازی کردند و هم مخالفت های گسترده تری که در جامعه کردستان و به خصوص در پارلمان شکل گرفته از طرف حزب اسلامی کردستان، حزب گوران، اینها همه نظر میاد که مسئله رو با ابهام روبرو کرده و لزوماً اون کسی که مورد نظر بارزانی ها هم اگر واقعا هم کسی داشته باشن جانشین آقای بارزانی نخواهد شد.
در همین حال به گزارش خبرگزاری های بین المللی در اربیل شامگاه یک شنبه چند ده نفر از کسانی که در خارج از پارلمان اقلیم کردستان عراق دست به تظاهرات زده بودند وارد ساختمان پارلمان شدند. بر پایه همین گزارش ها این افراد در داخل سالن تجمع نمایندگان شعارهایی به نفع مسعود بارزانی و علیه نمایندگان مخالف او سر دادند. نمایندگان پارلمان تصمیم گرفتند که اختیارات رئیس اقلیم کردستان عراق را بین پارلمان محلی، قوه قضائیه و دولت تقسیم کنند.
فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش می داد. در تهران روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی سرانجام جلسه رأی اعتماد به دو وزیر علوم و نیرو تشکیل شد و بر اساس آن منصور غلامی و رضا اردکانیان به عنوان وزرای این دو وزارتخانه رأی اعتماد گرفتند. پست دو وزارتخانه علوم و نیرو پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام پر شد. آنچه در مجلس شورای اسلامی در روز یک شنبه گذشت در گزارش بابک قفوری آذر.
تکمیل کابینه دوم حسن روحانی با رأی اعتماد مجلس به دو وزیر باقی مانده. روز یکشنبه منصور غلامی و رضا اردکانیان افراد پیشنهادی رئیس جمهوری ایران برای وزارتخانه‌های علوم و نیرو توانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند تا این دو وزارتخانه که از زمان تشکیل دولت دوم حسن روحانی با سرپرست اداره می‌شدند وزرایشان را بشناسند. حسن روحانی در زمان معرفی نام وزرای دولت دومش فردی را به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری معرفی نکرد و گزینه اولش برای وزارت نیرو حبیب الله بی‌طرف نیز نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در هفته‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس گفته بودند که با گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفت شده است. رئیس جمهوری ایران در نطق روز یکشنبه در مجلس با اشاره‌ای تلویحی به این مخالفت‌ها گفت در تعیین وزیر تعامل کرده اما به گفته او معامله نکرده است.
صبر کردیم، حوصله کردیم، تعامل کردیم اما معامله نکردیم. من بر سر دانشگاه، آزادی دانشگاه، فضای دانشگاه، امنیت دانشجویان، آینده دانشجویان، خطی که دولت از ابتدا اعلام کرده است با هیچ کس معامله نکردم و بدانید معامله نخواهم کرد.
رأی‌گیری روز یکشنبه در مجلس به ویژه با توجه به مخالفت‌های به نسبت گسترده استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها با گزینه پیشنهادی وزارت علوم حساس‌تر بود. در روزهای اخیر تجمعاتی در برخی دانشگاه‌ها علیه منصور غلامی برگزار شد و 55 استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در نامه‌ای به حسن روحانی از بی‌توجهی او به نظرات جامعه دانشگاهی در معرفی وزیر انتقاد کرده بودند. منصور غلامی بیشتر رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان بوده و مخالفانش میگویند توانایی اداره وزارت علوم را ندارد. نمایندگان مخالف آقای روحانی نیز در نطق‌های روز رأی اعتمادشان به ابراز نظرهای روزهای اخیر دانشگاهیان اشاره کردند.
آقای رئیس جمهور، اگر نگوییم کابینه امیدتان همه را ناامید کرد، اما باید با صدای بلند تکرار کنیم که حرف‌ها و وعده‌هایتان آنچنان که بارها بیان کردید اجرایی نشد و حالا نوبت به آخرین سنگر آزادی دانشگاه رسیده است. آقای رئیس جمهور، صدای دانشجویان تهران، اصفهان، شیراز، قزوین، همدان، تبریز را شنیده اید؟ آیا دانشگاه امن؟ نه دانشگاه امنیتی که وعده دادید این گونه محقق خواهد شد.
منصور غلامی در نطق دفاع از برنامه‌ها و عملکردش تلاش کرد تا حدودی پاسخ منتقدانش را بدهد.
من دانشگاه را عقل نقاد جامعه، محل اصلی گفتگو و تزار و اندیشه و مکان امن رشد و توسعه علمی می‌دانم. آزادی‌های علمی و اجتماعی، رعایت همه حقوق شهروندی و احساس امنیت استاد و دانشجو و کارکنان خدوم آموزش عالی، فراهم آوردن محیط بانشاد و سرشار از امید و اعتماد از نظر این جانب لازمه حیات علمی در دانشگاه است.
بحث ها درباره رضا اردکانیان وزیر پیشنهادی نیرو نیز بیش از هر چیز به موضوع بحران آب و استفاده از منابع زیرزمینی و مدیریت آن معطوف بود. با این همه آقای اردکانیان توانست با کسب 225 رأی موافق و تنها 38 رأی مخالف رأی اعتماد بالایی کسب کند. منصور غلامی نیز با وجود مخالفت‌ها 180 رأی موافق گرفت که به گفته رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، نشان دهنده همراهی نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی با فراکسیون اصولگرایان و همچنین بی‌عملی فراکسیون امید است.
ما تحرک چندانی از سوی فراکسیون امید در مجلس ندیدیم که اون طیف میانه خودشون و اصولگرایان، یعنی طیفی که الان در زمین رئیس مجلس بازی میکنند و گهگاهی با فراکسیون امید همراهی میکنند، اون طیف قانع نشدند و ما اون تحرک بالایی برای جذب کردن اونا رو ندیدیم و در واقع الان یک پیوندی بود بین نمایندگان نزدیک به آقای لاریجانی و اون طیف اصطلاحاً تندروتر یا فراکسیون ولایی مجلس که موجب شد این 180 رأی به نام وزیر علوم نوشته بشه.
احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، نیز میگوید رأی‌آوری هر دو گزینه پیشنهادی حسن روحانی قابل پیش بینی بود.
با توجه به صحبت‌هایی که نمایندگان کرده بودن میشد پیش بینی کرد که هر دو وزیر رأی بیارن، با وجود مخالفت‌های شدید دانشجویان با وزیر پیشنهادی علوم، بعضی از نمایندگان فراکسیون امید مجلس مانند آقای صادقی اعلام کرده بودن که به دلیل شرایطی که وجود داره و اینکه آقای غلامی به نوعی گزینه 20 یا 21 معرفی شده از طرف آقای روحانی بوده، چندان نمیشه بیش از این از وزیر پیشنهادی علوم انتظار داشت. و به هر حال با وجود اینکه اعضای فراکسیون امید در جلسه شون در نهایت درباره وزیر پیشنهادی به نتیجه نرسیدن، ولی مشخص بود که تعدادی از اعضای فراکسیون به وزیر رأی میدن و از اون طرف فراکسیون اصولگرایان هم که به وزیر پیشنهادی علوم رأی مثبت داده بودن، میشد انتظار داشت که آقای غلامی رأی بیارن. در مورد آقای اردکانیان هم با وجود اینکه آقای اردکانیان معاون آقای بی‌طرف بودن و عملا نمیشه عملکردی بجز عملکرد آقای بی‌طرف را انتظار داشت، ولی این بار تیم آقای اردکانیان با نمایندگان رایزنی کردند و وعده دادند که مطالب مورد نظر اونها رو توجه میکنن. خود آقای اردکانیان هم هرچند در مورد طرح‌های انتقال آب که مورد انتقاد نمایندگان بود به صورت قطعی صحبت نکرد، ولی وعده های ضمنی را در این باره و همینطور بازنگری درباره برخی از طرح‌های سدسازی داد.
با رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی علوم و نیرو، حالا کابینه حسن روحانی تکمیل شده است. با اضافه شدن منصور غلامی و رضا اردکانیان، کابینه دوم حسن روحانی چه چهره‌ای به خود گرفته است؟ رضا حقیقت نژاد.
یک نوع بی‌تفاوتی آشکار در سیاست‌گذاری دولت نسبت به اون وعده‌های انتخاباتی و مطالبات اصلاح طلبان هستش که این الان نه تنها در حوزه دانشگاهی به چشم خوره، که فرض کنید در یک حوزه مثل امور زنان هم که در دوره قبل فرد منصوب معاونت امور زنان یک توجه حداقل رسانه‌ای داشت، در اون حوزه‌ها هم که می‌بینیم که هیچ تحرکی نشون داده نمی‌شه، یا در حوزه اقلیت‌ها در همین ماجرای آقای نیکنام می‌بینیم که آقای یونسی برخلاف دوره قبل که یک اظهار نظرها و یک واکنش‌هایی داشت، از ساکت‌ترین افراد در این ماجرا بود و کلیت دولت هم از این ساکت‌ترین ارگان‌ها در واکنش به این موضوع بودن.
دولت 12 جمهوری اسلامی ایران از 12 مرداد ماه پس از پیروزی دوباره حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده است.
روز یک شنبه هفته آبان همچنین بنا بود که مراسم سالانه روز کوروش بزرگ در پاسارگاد برگزار شود که معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس وقوع هر گونه به تعبیر او مورد امنیتی در محدوده آرامگاه کوروش بزرگ و پاسارگاد را تکذیب کرد. این در حالی است که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی گزارش‌ها و تصاویر متفاوتی از رخدادهای روز یکشنبه منتشر کردند و تصاویری حاکی از حضور گسترده مأموران امنیتی و بستن کلیه جاده‌ها و راه‌های اصلی و فرعی به پاسارگاد بود. هومن عسکری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با فرارسیدن 7 آبان و مناسبتی که شماری از مردم در ایران آن را روز کوروش می‌دانند، گزارش‌ها و تصاویر ارسالی از سوی شهروند خبرنگاران از ایران حاکی از ممانعت نیروهای انتظامی از گرد همایی مردم در پاسارگاد، آرامگاه کوروش کبیر است. برخی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی تصویر برگه هشداری از پلیس ایران را منتشر کردند که در آن 7 آبان روز جعلی و برنامه‌ریزی شده از سوی جریان معاند و ضد نظام خارج نشین معرفی شده است. پلیس این برگه ها را به مردمی که قصد شرکت در مراسم بزرگداشت کوروش در پاسارگاد را داشتند داده و از ورود آنها به این مکان جلوگیری کرده است. بر اساس این هشدار، گرد همایی در آرامگاه نخستین پادشاه هخامنشی مصداق ماده 610 قانون مجازات اسلامی است. بر پایه این ماده هرگاه 2 یا بیشتر اجتماع و تبانی کنند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مرتکب شوند یا وسایل ارتباط آن را فراهم کنند، در صورتی که عنوان محارب بر آنها صادق نباشد، به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد. شخصیت تاریخی کوروش کبیر و امپراتوری که او پایه‌گذارش بود پیش و پس از انقلاب 57 مورد توجه رهبران ایران بود. از این جمله معروف محمد رضا شاه پهلوی:
کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم،
تا اشاره مستقیم به کوروش کبیر در آنچه مکتب ایرانی محمود احمدی نژاد خوانده می شود.
اون حکومت فاسد و گذاشته کنار، یه حکومت نسبتاً مردمی و عادلانه اسمش شده کوروش. این آقای کوروش یه حرکت میکنه، میره بابل رو فتح میکنه و مردم رو از دست یک حکومت جبار نجات میده.
اما چه شد که کوروش بار دیگر دست کم در میان بخشی از جامعه ایران اقبال پیدا کرد؟ علی طایفی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در سوئد، به این پرسش این گونه پاسخ می‌دهد.
هویت‌یابی ایرانیان به اعتقاد من از رهگذر بازگشت به گذشته حاصل نمی‌شود. حکومت مرکزی و جامعه دینی در ایران به دلیل اینکه گرایش‌های افراطی رو دائما بازتولید می‌کنه، طبیعتاً بخش از مردم ناراضی رو هم به سمت یک فرویکرد یا واکنش‌های افراطی هم برمی‌انگیزه. و نتیجه این هم میشه که احیانا حکومت حصار میکشه دور پاسارگاد و مردم یا بخشی از مردم هم به دنبال مثلا فرض کنید تخریب این حصارها و تخریب شخصیت تاریخی مانند کوروش برمیاد. بی‌تردید نتیجه این چنین کنشی نهایتا بازتولید همون ساختارهای استبدادی پیش شخصیت و در نهایت نابرابری در جامعه میشه که امروز مردم زیر ستم چنین فضاهایی به سطور در آمده. حکومت مرکزی طبیعتاً دنبال این هست که به نحوی گرایش ها یا جریان های مخالفت یا به هر شکل اپوزیسیون در داخل کشور یا صداهای دیگر رو به نحوی به انحراف میکشونه. واکنشی که حکومت انجام میده به نظر من بخشاً آگاهانه است. در فضاهایی که امروز جنبش های دیگری مانند جنبش معلمان، جنبش کارگری، جنبش طبقات احیان، جنبش دانشجویی در نظر بگیرید یا حتی فعالیت های زنان و جنبش زنان انجام میده، جنبش که در پشت حمایت حقوق کودک در جامعه وجود داره در مقابل نابرابری ها به نحوی حرکت هایی را انجام میده، طبیعتا به نظر من دغدغه و مهمترین دغدغه حکومت این جنبش هاست. چرا؟ برای اینکه پاشنه آشیل این سیستم هم در همینجا ستم هایی که روزمره ساعت به ساعت در کشور داره رخ میده گریبان هیچ هویت طلبی به نام کوروشگرا رو نمیگیره.
در نقطه مقابل دیدگاه علی طایفی، گروهی هم بر این باورند که بدیل گفتمان مذهبی جمهوری اسلامی مطرح کردن ملی گرایی ایرانی است. نازیلا گلستان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران، از جمله این افراد است.
آرمان‌های کوروش بزرگ آرمان‌های جهان شمولی هست که در تضاد با آرمان‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامیه. برای همینه که می‌بینیم که اینها میان اعزام می‌کنن گروه گروه به طرف کربلا برای اینکه پول ببرن اونجا، برای اینکه بتونن نیروهای خودشون رو اونجا قوی بکنن. میان به افراد خودشون که حتی ایرانی هم نیستن و عراقی هستن یا لبنانی هستن یا فلسطینی هستن یا سوری هستن، ولی چون طرفدار ایدئولوژی خودشون که میشه گفت ایدئولوژی همیشه جمهوری اسلامی هست، میان پولای مردم رو اونجا هزینه میکنن. اون وقت میان از این طرف مردم رو در مزرعه میذارن، مردمی که خودشون خودجوش دارن میرن به طرف پاسارگاد برای اینکه اون چیزی رو که باب میل خودشون هست، خواسته قلبی ملت ایران هست، یعنی برقراری منشور حقوق بشر، میبینیم که نه تنها نمیان کمک بکنن بلکه جلوش رو هم میگیرن. این خودش نمایانگر دی ان ای این حکومته که به دنبال این هستش که اون مرزهای ایدئولوژیکیشو گسترش بده.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال 1378 زمانی که قرار بود به مناسبت نوروز در تخت جمشید مراسمی برگزار شود، به شدت با آن مخالفت کرد و آن را نشانه به تعبیر او طاغوتی‌گری توصیف کرد.
یه نفرم پیدا می شود از سر اشتباه و ندانمکاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی تخت جمشید را زنده می کند. این غیر از این است که مردم دلها و ذهنها و جانهای مردم را ما متوجه به یک نقطه‌ای بکنیم که در آن از معنویت خبری نیست.
کوروش کبیر در متن نگاشته شده در استوانه معروفش می نویسد: با راستی و عدالت کشور را اداره می کرد و مردوخ خدای بزرگ با شادی از کردار نیک و پندار نیک این پشتیبان مردم خرسند بود. تصویری از آرمان شهری گم شده که زائران پاسارگاد می گویند در پی احیای آن هستند. و در همین حال خبرگزاری فارس فیلمی از اعتراف کسانی را منتشر کرده که ادمین‌های بازداشتی کانال‌های مبلغ برگزاری مراسم هفتم آبان معرفی شدند. در این فیلم این افراد میگویند از سوی بنوشته فارس عوامل ضد انقلاب خارج نشین تشویق به فعالیت شدند.
جلوگیری از برگزاری مراسم هفت آبان پاسارگاد در حصار. هومن عسکری از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
آقای کامانه ای، اون چرا که معنویت هست، انسانیت هست، در همین تخت جمشید است، در پاسارگاد، در کورش کبیر است. اون چه معنویت هست این نقطه اصلی اینجاست. شما اشتباه نکنید، مردم جایگاه انسانیت و حقانیت خود را شناختند و میشناسند. دیگر وقت گذشته است از این حرفایی که شما تکرار میکنید.
حالم به هم میخوره اونا که توی دست جنایت هستن. حتی از چهره این قلابی و انقلابی و فازلابی قلابی و ملابی و قلابی و فازلابی و سلابی و حالم به هم دیگه میخوره. چقدر جنایت کردن؟ چقدر دارن جنایت کش میدن اینا؟ آخه چا که؟ این دیگه نشد وست که. از دولت ایران هم واقعا متاسفم هم واقعا. که آن ایران خودم میخوام واقعا اینا چی تصدیق کنه؟ اصلاح کنه.
آقای روحانی، سازمان ملل، یادت میاد چه چیزایی گفتی؟ موشک میخوای بسازی؟ بساز. به رهبرتم بگو موشک بساز. هر چقدر شما ها موشک بسیار بیشتر بسازید، ما ایرانیان رو به تحقق آرزوی من که نجات ایران است نزدیکتر میکنید. تا ببینیم سرانجام کار رو.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره پیامگیر رادیو فرداست. خبرگزاری های ایران از آغاز کار اولین هیئت منصفه جرائم سیاسی گزارش دادند. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تصویب قانون جرم سیاسی اظهار داشته است. هیئت منصفه‌ای که امروز کار خود را آغاز می‌کند، اولین هیئت منصفه جرائم سیاسی نیز هست که به پرونده‌ها در حوزه‌های مطبوعاتی و سیاسی رسیدگی خواهد کرد. رادیو فردا در این باره دیدگاه یک حقوقدان و وکیل دادگستری ایران را جویا شده است. نعمت احمدی در تهران.
می‌بینید یکی از اصول به شدت اجرایی و عملیاتی نشد از قانون اساسی اصل سر شطش بود. هر سه قوه کوشش کردند. قوه قضاییه به عنوان لایحه قضایی، قوه مقننه طی طرح نمایندگان و قوه مجریه هم لایحه، اما به بنبست خورد. شورای نگهبان راجع به جرم سیاسی بحث داشت و 38 سال معوق موند. در سیاسی ترین کشور دنیا ما متهم سیاسی میگفتن نداریم. همه افراد شناخته ترین چهرهایی که وجهه سیاسیشون بر همگان روشن بود، اینا رو به عنوان متهم امنیتی محاکمه کردیم و من این یه گام به جلو میدانم. امیدوارم که به هر حال من بعد ما شاهدی نباشیم افرادی مثلا مثل بهزاد نبوی که یه چهره کاملا سیاسی از وقتی که محاکمش میکنم به اتهام امنیتی باشه، یا عزت الله صحابی مرحوم. انشاءالله یه قدم به جلوست.
در عمل چطور آقای احمدی؟ یعنی خود ترکیب هیئت منصفه‌ای که برای پرونده ها شکل میگیره و به کار گرفته میشه، اصلا از نظر اجرایی شما چگونه میبینید؟
ببینید، ما افت و خیز زیادی در قانون مطبوعات که هیئت منصفه در طول سالیان گذشته داشتیم. گاهی وقتها هیئت منصفه مقبول و قابلی داشتیم، مثلا زمان آقای دکتر مهاجرانی، آقای جلال رفیع، آقای کامبیز نوروزی همسال این حوض هیئت منصفه بودن. آقای سعید مرتضی اون هیئت منصفه رو منحل کرد، قانونش به کرات عوض شد و تبدیل شد به یک هیئت منصفه انتصابی. من نمیدونم اولین محاکمه سیاسی که صورت خواهد گرفت، چون قرار بود آقای سرخیز رو به عنوان اولین متهم سیاسی محاکمش کنم که صورت نگرفت، باید دید اولین پرونده‌ای که با عنوان متهم سیاسی با قانون جرم سیاسی و با هیئت منصفه سیاسی محاکمش خواهیم کرد سمت و سوی هیئت منصفه چگونه است. هیئت منصفه مطبوعات خصوصا در سالهای گذشته چندی به دل نمیزنه. یادمون باشه آقای عسکرولادی در هیئت منصفه انصافا انصاف رو رعایت میکرد. بعد از ایشون خب ما الان مطبوعات در یک تنگنای سانسور خودسانسوری قرار دارن، عملا مطبوعات منفعلن و دعوی مطبوعاتی خیلی کمه. حالا در مورد جرم سیاسی با نبودن افرادی که شناخته شده باشن، دیدگاه سیاسی معین و مشخصی داشته باشن که بتونن در هیئت منصفه حضوری فعال داشته باشن باید دید.
آقای احمدی، به عنوان یک وکیل دادگستری ایران و حقوقدان، خود قانون جرم سیاسی رو که به تازگی پس از سالیان سال به تصویب رسید چگونه میبینین؟ آیا اون رو کارآمد میبینین؟ کافی میدونین؟
قطعا نه، اون کارآمدی رو نداره، ولی یه ضرب‌المثل فارسی ما داریم، میگه کاچی به از هیچیه. فعلا گامای اولیه است، در حالی که میدونید قانون مطبوعات یک عمر طولانی از مشروطه داره. این جرم سیاسی در ایران ظاهرا بند نافش رو با نبستن، نه در قانون اساسی مشروطه و نه در قانون فعلی ما، آنگونه که باید قانون شفافی رو الان نداره. اما همین گام به جلو هست، باید دید، خصوصا هیئت منصفه. هیئت منصفه میتونه فصل الخطاب باشه، ببینیم چی پیش میاد. قانون نه، به باور من قانون کاملی نیست، اما راضی است.
از چه نظر کاملی است؟ میتونین یه موارد اشاره کنین؟
ببینید، تعریفی که از جرم سیاسی باید داشته باشه، به یک تفاهم و توافقی نرسیدن، فعالیت سیاسی، دامنه اون آمده یه سری امتیازات برای مجرم یا متهم سیاسی در نظر گرفته، اما اصل مطلب که چی فعالیت سیاسی است، در اون آنگونه که باید روشنگری نیست.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری ایران بود در تهران. رسول خضری، نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی، میگوید 75,000 کولبر در کشور وجود دارد که در میانشان دانش آموزان هم قرار دارند. به گفته کولبران اگر یک روز کار نکنند گرسنه میمانند. آزاده اسدی از رادیو فردا درباره آمار 75,000 نفری کولبران، دیدگاه امید برین، گزارشگر آژانس خبری مکریان در آلمان را جویا شده است. امید برین:
احتمالاً اشاره آقای رسول خضری، نماینده سردشت و پیرانشهر، به آمار 75,000 کولبر در ایران فقط به کولبرهایی باشه که از معابر قانونی عبور میکنن به صورت مداوم یا گهگداری، احتمالاً اینها کارت کولبری براشون صادر شده باشه. به گفته فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی در کردستان ایران، شماره واقعی کولبرها در علل خصوص استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه خیلی بیشتر از 75,000 هست. بخشیشون رو به عنوان کاسبکار ما دسته‌بندی میکنیم که با اسب یا قاطر یا از مسیرهای دیگه پیاده بارها رو حمل میکنن و در این مسیر کار میکنن. شمارشون خیلی بیشتر از 75,000 نفر است.
نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس همینطور گفته که با بحران کولبران دانش آموز مواجه هستیم. کسانی که بعد از مدرسه تازه میرن سراغ کولبری و خیلی از این دانش آموزان توی همین راه از دست میرن.
بله، این درسته. بنده خودم سال 1387 برای اولین بار به یک منطقه مرزی در شهرستان پیرانشهر رفته بودم و به یک روستایی که مردم اون روستا به کولبری مشغول بودن، من خودم یک پسر بچه 12 ساله رو دیدم که متاسفانه یک سال قبلش پدرشون به دلیل انفجار مین پاش رو از دست داده بود و تنها پسر خانواده مجبور بود برای امرار معاش خانواده رو به کولبری بیاره. این مشکل خیلی حاد است و قابل مشاهده است. حتی ما کولبران کودکی رو داریم که متاسفانه ترک تحصیل میکنن و بعضی ها رو داریم هم که در فصل تابستان یا در روزهایی که به مدرسه نمیرن به کار کولبری مشغول میشن برای کسب درآمد بیشتر.
آقای خضری گفته یک بار برای اینکه خودش امتحان کنه اندازه و وزن این بارهایی رو که کولبران یا کاسبکاران روی کولشون میگذارن، خودش این کار رو انجام داده. از اون زمان مشکل جسمی پیدا کرده به خاطر اینکه 220 کیلو بار بوده که متوجه شده که بعضی از این کولبران روی دوش خودشون حمل میکنن. حالا گفته که ما در مجلس بر اساس یک طرح یک فوریتی وزن بار رو رسوندیم به 80 کیلوگرم. اصلا چرا بحث بر سر وزن بار هست در حال حاضر؟
ببینید، به قول معروف اینها به جای اینکه چاله رو پر کنن میخوان کنار چاله بیمارستان بسازن. یعنی کسی به این فکر نمیکنه که کسی مجبور نباشه به خاطر امرار معاش به کولهبری رو بیاره. کولهبری در کردستان از روی جبر ناعدالتی اقتصادی سیاسی و فرهنگیه، یعنی کسی به خواست خودش به کولهبری رو نمیاره. در کردستان ایران ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه وجود داره که میشه روی اونها سرمایه گذاری های دولتی کرد. بیایم در مورد این صحبت کنیم که چطور میشه پدیده قاچاق رو ریشه‌کن کرد. دسته اول کالاهایی هستن که در داخل ایران تولیدات مشابهشون هست ولی کیفیت پایین‌تری دارن و جنس خارجی با مقایسه با جنس داخلی قیمت ارزون‌تری دارن. وسایلی هم وجود داره که تولید داخلی ندارن، مثل مشروبات الکلی. قاچاق همیشه احتمالاً باقی بمونه اگر اقدامات ریشه‌ای و بزرگی انجام نشه. در کردستان ایران مشکلات بیکاری و خیلی عدیده است و باید برای رفع این مشکل اقدامات خیلی گسترده ای انجام بشه.
امیده برین، گزارشگر آژانس خبری مکریان در آلمان بود در گفتگو با آزاده اسدی از رادیو فردا. جمعی از دراویش تبعیدی در نامه‌ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان صدور دستور رسیدگی مجدد به پرونده اتهامی خود شدند. فرین عاصمی از رادیو فردا از کسرا نوری حقوقدان و از مدیران سایت مجذوبان نور میپرسد دراویش در نامه خود به چه مواردی اشاره کردند.
در ادامه روند پیگیری و دادخواهی دراویش کوار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اخیراً دراویش تبعیدی نامه‌ای رو به آقای لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ایران ارسال کردند و از ایشون خواستار این شدن که با اعمال اختیار قانونیشون در رد و نقض رأی صادره برای پرونده دراویش کوار و تجویز اعاده دادرسی این امکان رو بدن که احقاق حقوق دراویش مورد بررسی و تایید قرار بگیره. همونطور که مطلع هستید بر اساس ماده 477 آیین دادرسی کیفری رئیس دستگاه قضایی این اختیار رو داره که هرگاه تشخیص داد رأی صادره از هر شعبه و هر دادگاهی خلاف شرع هست تجویز اعاده دادرسی کنه و اون پرونده رو به دیوان عالی کشور بفرسته تا یکی از شعبی که مختص این موضوع هستند به پرونده رسیدگی کنن. حالا میتونن چه به صورت شکلی یا چه به صورت ماهوی پرونده رو مورد بررسی قرار بدن و رأی قطعی صادر کنن. در نامه هم که دراویش تبعیدی به آقای لاریجانی نوشتند به این نکات اشاره شده که بر اساس مظلومیت دراویش و این موضوع که خب همونطور که توی نامه و در اعاده دادرسی که وکلا نسبت به این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال کرده بودند این نکات آمده که خب سال 90 با توجه به این که دراویش پیش از آغاز اون درگیری ها با مراجعه به مراجع قانونی مسئولین رو نسبت به این تحرکات و اتفاقاتی که ممکنه باعث تضییع حقوق دراویش و ایجاد تحریک برای مردم و تشنج در منطقه بشه اونها رو آگاه کرده بودن و با وجود تلاش های حقوقشون متاسفانه 11 شهریور سال 90 به دراویش کوار حمله شد که در نهایت تعدادی از مردم و دراویش زخمی شدن.
آقای نوری، به درگیری‌های سال 90 اشاره کردید. ماجرای درگیری چی بود و این دراویش به چه اتهامی به حکم‌های سنگین تبعید طولانی مدت یا تبعید مادام العمر محکوم شدند؟
در واقع 11 شهریور سال 90 عده‌ای از متعصبین دینی و افراطیون که حالا در لباس مبلغ دینی و لباس روحانیت در منطقه علیه دراویش و اعتقاداتشون توهین‌هایی کرده بودند، افتراهایی کرده بودند، نشر اکاذیب میکردن و مردم رو تحریک میکردن نسبت به اینها. فعالیت هایی رو به هر حال انجام دادن در طی اون مدت که خب نهایتا فراخوان دادن و مردم رو دعوت کردن که برای حمله به دراویش کوار و مقابله با اونها یک راهپیمایی انجام بدن و به سمت محل کسب و محل زندگی و محل برگزاری مجالس درویشی در شهر کوار حمله بکنن. با وجود اینکه پیش از این درگیری دراویش کوار با توجه به مش و مرام خشونت پرهیزی خودشون و قانون مداریشون به مراجع قانونی رجوع کرده بودن و اونها رو نسبت به این اتفاقی که در صددش هستن متاسفانه قشریون مذهبی آگاه کرده بودن، خب ممانعتی از طرف مراجع قضایی و انتظامی به عمل نیومد و این اتفاق افتاد که خب با تحریک مردم و با ایجاد یک درگیری در کوار نهایت قصه این شد که خب عده‌ای از دراویش زخمی شدن، عده‌ای از مردم زخمی شدن و دو روز بعد از این قضیه آقای مهندس وحید بنانی که یکی از دراویش بودن به شهادت رسیدن به ضرب گلوله، که این موضوع رو بعد از حال پیگیری‌های قضایی که شد نیروی انتظامی متقبل شده بود این اتفاق رو که خب از طرف نیروهای اینها به دراویش حمله شده بود اون تاریخ 13 شهریور. و خب حالا این که چرا این احکام سنگین صادر شده و اتهام چیه؟ اتهام که اینها متوجه دراویش کردن اتهام محاربه هست که خب متاسفانه با اصول قانونی و حقوقی سازگار نیست این اتهام نسبت به اتفاقی که افتاده، به دو دلیل. اول اینکه دراویش در مقام دفاع بودند، همونطور که حتی در دادگاه ویژه روحانیت شکایتی که من و آقای صالح مرادی نسبت به عاملین این درگیری در دادگاه مطرح کرده بودیم اونها اونجا محکوم شدن و خب این نشون میده که وقتی دادگاه ویژه روحانیت اینها رو به عنوان حمله کننده و مخل در نظم عمومی شناخته، خب دراویش خانواده در مقام دفاع هستن. علاوه بر این محاربه که تعریف و یک مختصات حقوقی داره چنانچه در قانون مجازات اسلامی اومده، محاربه باید به قصد ارعاب و واجد یک عناصر مادی و معنوی باشه مثل تجدید سلاح و قصد ارعاب وحشت و حتی تجاوز به جان و مال مردم باشه که خب این اتفاق اصلا نیفتاده و دراویش در مقام دفاع بوده، اما خب متاسفانه این اتهام به اینها وارد شد. هرچند که پیگیری‌های حقوقی در این 6 سال هنوز هم به نتیجه نرسیدیم، اما چه دراویش تبیری در کوار و چه وکلای ایشان هنوز با تاکید بر قانون مداری و خشونت پرهیزی خواستار اینن که دستگاه قضایی در این تصمیم تجدید نظر کنه و یک نگاه عادلانه و قانون مدارانه به این موضوع کنه.
دراویشی که به احکام تبعید محکوم شدن چند نفر هستند آقای نوری؟
7 نفر هستند: آقای کاظم دهقان، آقای محمد علی شمشیرزن و آقای حمیدرضا آرایش به تبعید مادام العمر، حالا در نقاط مختلف ایران مثل بندرعباس، زاهدان و اهواز محکوم شدند. 4 نفر دیگه آقای ابراهیم بهرامی، آقای حسن اسماعیلی، آقای محمد علی صادقی و آقای محمد علی دهقان هم به تبعید به مدت 7 سال محکوم شدند و اونها هم حالا در نقاط دیگر ایران. زمانی که آقای شمشیرزن به محل تبعیدگاه خودشون رو معرفی کرده بودند، به طور غیرقانونی بازداشت شدند. بعد از 1 سال که از مدت این زندان غیرقانونی ایشون تقریبا گذشته، اجرای احکام شیراز در یک تصمیم غیرقانونی و غیر حقوق تبعید ایشون رو به حبس تبدیل کرد و از اون جهت که خب تبعید ایشون مادام العمر بود، هم اکنون ایشون به حبس ابد محکوم هستن.
کسرا نوری از مدیران سایت دراویش گنابادی مجذوبان نور در تهران در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا. باشگاه‌های ایران در خطر تحریم از لیگ قهرمانان آسیا. خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در حالی که مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا به باشگاه‌های ایرانی برای تعیین تکلیف بدهی‌هایشان ظهر امروز دوشنبه به پایان می‌رسد، به نوشته خبرگزاری‌های داخلی این باشگاه‌ها تا روز یکشنبه دیروز هنوز مدارک تسویه حساب خود را به AFC ارسال نکرده بودند. تیم‌های سرخابی پایتخت، پرسپولیس و استقلال به همراه تراکتورسازی تبریز در صورتی که نتوانند در مهلت مقرر رضایت شاکیان خود را جلب کنند، باشگاه‌های فوتبال ایران با خطر جدی حذف از آسیا روبرو خواهند شد. الناز رکابی، دختر سنگنورد ملی پوش ایران، روز یکشنبه در مسابقات سنگنوردی آسیا موفق به کسب 1 نشان طلا و 1 برنز شد. در این رقابت ها که به میزبانی کشور چین انجام شد، الناز رکابی در ماده بولدرینگ حریفان مدعی از سنگاپور، قزاقستان و چین میزبان را شکست داد و به عنوان قهرمانی دست یافت و در ماده لید پس از ورزشکارانی از ژاپن و کره جنوبی در سکوی 3 آسیا قرار گرفت. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز یکشنبه با اشاره به پرونده محرومیت مهدی طارمی مهاجم ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس اعلام کرد در صورتی که ثابت شود قرارداد این بازیکن با باشگاه پرسپولیس سوری بوده است این پرونده تحت عنوان اختلاس پیگیری خواهد شد. مهدی طارمی ماه گذشته به دلیل ثبت دو قرارداد در یک فصل با دو باشگاه ریزاسپور ترکیه و پرسپولیس ایران از سوی فیفا به 4 ماه محرومیت از حضور در میادین و همچنین پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. خبرگزاری‌های داخل ایران روز یکشنبه از پلمب و تعطیلی 116 مدرسه فوتبال غیر مجاز خبر دادند. خبرگزاری ایستا ضمن هشدار به خانواده‌ها در مورد ثبت نام فرزندانشان در مدارس غیرمجاز نوشته در برخی از این مدارس غیرمجاز فوتبال اعمال مجرمانه صورت گرفته است. و مهمترین نتیجه فوتبال باشگاهی یکشنبه شب اروپا در هفته 10 لالیگای اسپانیا رقم خورد که طی آن رئال مادرید قهرمان فصل پیش با همه بزرگانش از جمله رونالدو در زمین خیرونا تیم 11 جدول با حساب 2-1 شکست خورد و بعد از بارسلونا و والنسیا در رتبه 3 جدول باقی ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
50 دقیقه پس از نیمه شب ایران، پایان بخش مجله برنامه هفتگی است در عرصه مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان.
مقابله با آزار جنسی کار آسانی نیست، آن هم در شرایطی که تجربه این آزار تأثیری عمیق و جدی و ویران کننده بر زن می‌گذارد. با برنامه این هفته صدای دیگر و کمپین من هم یا می تو همراه باشید. آمار باور نکردنی است. 75% قربانیان آزار جنسی در محل کار در صورت شکایت با انتقام مواجه می شوند. هرچند این آمار هیچ ربطی به ایران ندارد. در ایران آزار جنسی هم مانند بسیاری از موارد دیگر مانند خشونت خانگی علیه زنان، تبعیض جنسیتی در محل کار علیه زنان و نابرابری دستمزد میان زنان و مردان هیچ وقت هیچ آمار دقیقی منتشر نمی شود. اما کافیست که مانند این چند روز گذشته موجی جهانی و یا ملی به راه بیفتد که از وسعت گستردگی آن بتوان به گستردگی آسیب پی برد. در مواجهه با موضوع آزار جنسی اما اولین مسئله تعریف آن است. در یک تعریف کلی، هر گونه رفتاری با ماهیت جنسی که بدون رضایت و توافق طرف مقابل انجام شود، مثل نگاه با معنای جنسی، متلک یا اظهار نظر یا شوخی با ماهیت جنسی، درخواست انجام عملی با ماهیت جنسی یا تماس جسمی با ماهیت جنسی در رده آزار جنسی قرار می گیرد. مریم دختر دانشجوی ساکن تهران است که آزار جنسی از سوی استادش را با ما و شما مخاطبان برنامه صدای دیگر در میان گذاشته است.
من دانشجوی ترم آخر، حالا یکی مونده به آخر دانشگاه بودم، یه درسی داشتیم که استادمون ظاهرش خیلی ظاهر حزب اللهی بود. سر جلسه امتحان من گوشه نشسته بودم، طبعاً همه بچه‌ها رفته بودن. سوال برام پیش اومد، یکی از سوالا یه ذره گنگ بود و نامفهوم، صداش زدم و داشت خواستم که برام توضیح بده سوال رو. دستش رو گذاشت روی شونه من و سنگینی هیکلش رو هوار من کرد. من خودم رو کنار کشیدم ولی اون اصلا خودش رو جمع نمی کرد. شوکه شده بودم تو اون لحظه، بیشتر بچه ها رفته بودن، هیچ کاری نمیتونستم بکنم، فقط 2 نفر جلوی من نشسته بودن و واقعا گیج بودم. تجربه آزار تو دانشگاه رو نداشتم و فکر نمی کردم که استاد دانشگاه کردم قاعده باید یه شخصیت فرهیخته‌ای باشه، اونجوری که من فکر می کردم چه رفتارهایی داشته باشه.
آنطور که مریم می گوید، مواجه شدن با آزار جنسی تنها آغاز ماجراست. ماجرایی که در آن زن به عنوان فرد آزار دیده بیشترین فشار را تحمل می کند.
روزی که این اتفاق افتاد خیلی حس بدی داشتم. وقتی اومدم خونه اولین کاری که کردم دوش گرفتم و هی شونم رو می شستم و احساس می کردم تمیز نشده. و مدت ها ذهن من درگیر بود و احساس بدی داشتم. این اتفاق بر من افتاد، ولی برای دوستای دیگه‌ای که میدونم به تعریف های خودشون که میرفتن تو دفترش و مثلا به هوای تحلیل محتوای فیلم ها براشون صحنه های نزدیکی زن و مرد ها رو توی فیلم های خارجی براشون میذاشت و بعد میگفته حالا تحلیل کنیم و نزدیکشون میایستاده و من میدونم که مورد سوء استفاده از قرار گرفتن. اکثرشون شهرستانی بودن، به نمرشون احتیاج داشتن، تو شرایط بدی داشتن زندگی میکردن. همین باج ها رو دادن به خاطر اینکه بچه بودن، به خاطر اینکه تو معمولا خیلیاشون دوره لیسانس بودن و نمیدونستن چجوری باید از خودشون محافظت کنن، به کی باید بگن. اصلا همچین مسئله ای رو اگه بگن آیا انگشت اتهام به سمت خودشون گرفته نمیشه؟
آزار جنسی از جمله آزارهایی است که هرچند گستره وسیعی از زنان آن را تجربه کردند، اما هر یک در مواجهه با آن احساس تنهایی می کنند. شاید همین ویژگی سبب شده که اکنون کمپین من هم یا می تو به چنین گستره‌ای در جهان دست پیدا کند، گستره‌ای که در آن از شخصیت‌های پرنفوذ سیاسی تا زنان عادی نقطه اشتراک دارند. سود راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، در مورد کمپینی که برای گزارش دادن آزار جنسی و سخن گفتن در مورد این آزار به راه افتاده چنین میگوید:
هشتگ میتو یا آغاز صحبت کردن از آزار جنسی و تجربه اون توسط زنان زمانی در واقع فراگیر شد که هنرپیشه های هالیوودی که ما ازشون انتظار نداشتیم شروع کردن راجع به این موضوع صحبت کردن. متاسفانه میتونیم بگیم که اغلب قریب اتفاق زنان در دنیا مورد آزار جنسی قرار میگیرن، هر کدوم به نوعی، در سنی، در شرایطی. ربطی هم به این نداره که این زن در چه طبقه اجتماعی بوده، چه لباسی پوشیده بوده، چه تحصیلاتی داشته و یا اصلا در چه کشوری زندگی میکرده. این اعلام همبستگی که من هم همینطور در کنار صدایی که بلند میشه برای اینکه بگیم دیگه بسه، دیگه بسه، برای اینکه تمام زنان دنیا یک جایی در زندگیشون دارن مورد آزار جنسی قرار میگیرن و متاسفانه قریب به اتفاق افرادی هم که این آزار جنسی رو اعمال میکنن مردان هستن و این یک خشونت کاملا جنسیتیه که از طرف یک جنسیت بر جنسیت دیگر اعمال میشه.
به نظر میرسد که زنان در مواجهه با آزار جنسی شیوه های رفتاری متفاوتی دارند، از سکوت و فرار کردن از موقعیت گرفته تا شکایت قانونی و گاهی حتی واکنش فردی علیه آزارگر. مریم میگوید که با عنوان زنی تحصیل کرده احساس مسئولیت میکرده تا در برابر این آزار ساکت نماند و اقدامات قانونی را علیه آزارگر انجام دهد.
امتحان تموم شد، من دخترهایی که تو کلاس بودن رو دیدم و بهشون گفتم که استاد همچین کاری کرده و من فکر میکنم که من باید ازش شکایت کنم. به من گفتن این کار نکن، برای درد سر میشه. اما خب بر من خیلی مهم بود چون فکر میکردم که آدمی که به هر حال استاد دانشگاه است احتمالاً وقتی که با من این کار کرده میتونه این کار رو با دیگران هم تکرار کنه، به هر حال میتونه از موقعیت بالاتری که داره نسبت به دانشجو سوء استفاده کنه. این بود که ظرف یکی دو روزه که از امتحان گذشت من رفتم پیش رئیس دانشگاه و داستان رو تعریف کردم براشون و ایشون به من گفتن که یک نامه بنویس محرمانه خطاب به من و داستان رو توش تعریف کن.
اما نام محرمانه نماند و آنکه در این میان به دلیل افشای آزار جنسی از سوی استاد دانشگاه مجازات شد، به گفته مریم او بود، نه آزارگر. این نکته است که سود ایراد نیز آن را مورد توجه قرار داده و معتقد است که هر کشوری نیازمند قانونگذاری در این زمینه است.
این هشتگ وقتی که شروع شد به گسترش پیدا کردن فقط در حد یک هشتگ بود، می تو یا من هم، و بعدتر شروع شد راجع به داستان و نوع این اتفاق هم نوشته شدن. کمی بعد شروع شد راجع به این صحبت کردن که حتما باید نام افرادی که تعرض کردن هم گفته بشه، مخصوصا وقتی که از افراد مشهور سخن به میون اومد. طبیعتاً الان که صدای اعتراض به آزار جنسی بلند شده و بعد از اون هم یک هشتگ دیگه اومد که برخی مردان و حتی زنان گفتن که خودشون روزی روزگاری عامل این آزارهای جنسی بودن، نیازمند این هستیم که در هر جامعه، در هر کشوری اقدامات قانونی انجام بشه. اعمال آزار جنسی چیزی نیست جز اعمال قدرت و اگر قانون بتونه به اندازه کافی از اون پیشگیری بکنه و حتی مجازاتی براش در نظر گرفته بشه، طبیعتاً میشه بیشتر و بیشتر در بخش فرهنگی هم کار کرد.
نر فقدان قانون است که افراد نه با یک روند مشخص از پیش تعیین شده بلکه با رفتارهای شخصی مواجه می شوند، رفتاری که مریم قربانی داستان ما نیز با آن روبرو شده است.
فهمیدم که بین امتیازگیری هایی که با هم داشتن و مشکلاتی که شخصی که با هم داشتن نامه رو علنی کرده، قبل از اینکه به رئیس دانشگاه انتقال بده رو نامه رو علنی کرده. از اون به بعد مشکلات من شروع شد، منو انداخت، من اعتراض دادم، گفتم به هیچ عنوان من حاضر نیستم که ورقه رو دوباره صحیح کنم و اصلا ما این سیستم رو نداریم که ورقه شما دوباره صحیح بشه. به هر حال شکایت کرده بودم و حراست دانشگاه اول منو خواست. من رفتم توضیح دادم و فقط یکی از برای خانوم ها که ایشون خانم چادری بودن با سابقه رزمندگی که حالا داشت اما سهمی اومده در دانشگاه، ایشون کلاس های دیگه هم با این آدم داشت و رفتار این آدم رو با دخترهای دیگه هم دیده بود. چون اومدن و بر من شهادت دادن، تنها کسی که از من حمایت کرد این آدم بود، این آدمی که اصولگرا بود، ولی واقعا اومد و ایستاد و شهادتش خیلی به من کمک کرد.
اعتراض به آزار جنسی در محیط دانشگاه سبب شد تا روند تحصیل مریم 2 سال به تعویق بیفتد و او برای گرفتن نمره تنها 1 درس بارها و بارها در جلسات مختلف اداری و حراستی حاضر شود. هرچند مریم میگوید که با تغییر دولت و روی کار آمدن ریاست جدید دانشگاه آن پرونده به فراموشی سپرده شد.
فضای دانشگاه فضاییه که به خاطر روابط قدرتی که وجود داره بین استاد دانشجو، استاد همیشه در فرادسته، میتونه تهدید کنه، میتونه به خاطر نمره یا هر چیز دیگه این دخترها و زنها رو مجبور کنه که بهش باج بدن. فضا نیاز داره به قوانینی که حرمت انسان‌ها در اون پاس داشته بشه و هیچکس به واسطه زن بودن در اون مورد سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی قرار نگیره.
یکی از مهمترین انتقادات به موضوع طرح‌حل‌نی آزار جنسی، عادی سازی این آزارها در سطح جامعه است. عادی سازی که به زعم منتقدان سبب می شود آزارگران با دست بازتر و آزادی عملی بیشتر اقدام به آزار زنان کنند. سودیراد این مسئله را رد می کند و می گوید
هیچ وقت صحبت کردن از خشونت موجب عادی شدن اون نمی شه. اما اعمال خشونته که موجب عادی شدنش میشه. حرف زدن و مقابله کردن باهاش موجب میشه که آگاهی بیشتر بشه، نه اینکه خود انجام اون اتفاق عادی بشه.
فرصت برنامه این هفته یه صدای دیگر هم به پایان رسید. من رویا کریمی مرج از اینکه این هفته هم در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.